در ره طاعت، در ره طاعت سر راه طلب گم کرده ای. یاره آر دارم آر.
در جوامع الحکایات محمد اوفی این گونه آمده است: بزرگی را گفتند خدای به چه شناختی؟ گفت خدای را به خدای شناختم و اگر نه خدای بودی هرگز خدای را نشناختمی. این که گفت خدای را به خدای بشناختم، مراد او آن است که خدای را به توفیق هدایت او شناختم و به هدایت رحمت او دانستم، و این سخن حق است و از آنجاست که مصطفی فرمود به خدایی که اگر نه خدای بودی هرگز دل ما به زینت معرفت آراسته نشدی و اعضای ما به زیور عبودیت پیراسته نگشتی. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام: و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده او و رسول برگزیده او و امین پسندیده اوست. او را فرستاد با حجتهای الزام کننده و پیروزمندی آشکار و راهی روشن، و رسالت خود را تبلیغ کرد و به آن حق و باطل را از هم جدا نمود و مردم را به راه راست هدایت نمود و خود راهنمای ایشان بود. پرچم‌های هدایت و چراغ‌های روشن را برافراشت و رشته‌های اسلام را استواری بخشید و دستگیرهای آن محکم ساخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. الم نشرح لك صدرك، پیغمبر آیا ما به تو سعی صد ندادیم؟ فرق موسی و پیغمبر اینه که موسی از خدا خواست، گفت رب اشرح لی صدری، خدای سعی صد من بده. پیغمبر نخواسته، خدا بهش داد. میگه الم نشرح لك صدرک. سعی صد یعنی روح بزرگ که حوادث رو نشکنه. تشبیه بکنیم، لاستیک دوچرخه چون لاغر و باریکه تو موج تاب بر میداره و لاستیک تراکتور از موج رد میشه و تاب بر نمیداره. امیر المومنین علی علیه السلام فرماید وسیله رهبری آلت و ریاسه سعت و صدر. کسی که میخواد مدیر بشه باید حوصله داشته باشه. شاید یکی از دلایلی که انبیا اکثرا چوپون بودن اینه که چوپونی تمرین حوصله. ده دوازده ساعت باید روپا وایستی تا یه بزغاله سیر شه، تمرین حوصله است. علم نشرح لک صدرک، آیا سینه باز به تو ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک، سنگینی ها را از تو دور نکردیم، مشکلات تو را حل نکردیم، مشکلاتی که کمرشکن بود. الذی انقض ظهرک. اگر انسان یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. گاهی میپرسن چه کنیم بچه‌مون نماز خون بشه؟ خدا به موسی گفت مردم رو علاقه‌مند من کن. موسی گفت چجوری؟ گفت نعمت ها منو براشو بشمون. آدم یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. پیغمبر به تو سعی صد دادیم، سنگینی ها رو حل کردیم. و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند داشتیم. چند تا کشور و اشهد ان محمد رسول الله تو اذان میگن و رفعنا لک ذکرک. به معاویه گفتن چقدر با علی مخالفت میکنی؟ گفت ناراحتم که چرا اسم محمد در اذان ها گفته میشه ولی به نومگی محو شدم تو تاریخ. پیغمبر و رفعنا لک ذکرک، باز این نام نیک در تاریخ یه چیزی است که ابراهیم از خدا خواست ولی پیغمبر نخواسته خدا بهش داد. حضرت ابراهیم گفت واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا در تاریخ نام ما به نیکویی برده بشه. ابراهیم از خدا خواست، خدا بهش داد، اما پیغمبر نخواسته خدا بهش داد. و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا، با سختی ها آسونیه. تمام کسانی که درگیر با مشکلات هستن این آیه رو باید حفظ کنن. سخته، با سختی ها آسانی است. درد زایمان سخته، اما عوضش انسان بچه دار میشه، یه عمری بچه داره. کشاورزی سخته، اما تغذیه و غذای امت دادن لذت داره. تحصیل همینطور، کارگری همینطور. در قرآن 36 در کلمه یسره یعنی آسونی، 12 تا کلمه عسر یعنی مشکلی. یعنی کلمه عسر 12 تا تو قرآن، یسر 36 تا. یعنی با هر سختی ست آسونی. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یا آیه دیگه داریم که یجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی سختی ها رو تحمل کنید، گر صبر کنید غور حلوا سازم. پایان شب یه سفید است. فان مع العسر. فاذا فرغت فانصب. کسی سوال کرد ما فارغ التحصیل هم در قرآن داریم؟ اگر کسی سوال کنه میگیم نخیر، هیچ فراغتی در اسلام نیست. فاذا فرغت، وقتی فارغ شده از یک کاری، فانصب یعنی شروع کن به کار جدید. ما آدم فارغ و بیکار نداریم. حتی پیرمرد پولداری تو خونه نشسته بود، امام ازش پرسید چه میکنی؟ گفت پیرمردم پول دارم که بخورم آخر عمریه. فرمود کم عقل شدی، چرا از نیرو معطل گذاشتن در اسلام ممنوعه. پول معطل کنی، کنز، گنج، حرام. زمین معطل بشه، حرام. حضرت همون کسی آب و خاک داشته باشه ولی نداشته باشه بخوره، وای به حالش. نیرو انسانی معطل بشه، حرام. حدیث داریم از جوانهای بیکار اسلام بدش میاد، فیضا فرغت فارغ شدی فرستب یه کار شروع کن. چه کاری؟ کاری که رنگ الهی داشته شو و الی ربک فرغب، الی ربک اول تحصیل اقرا بسم ربک آخر کار الی ربک، یعنی اول، یعنی رنگ جهت با جهت الهی باشه، یه کار خدایی. هیچ وقت نگید من بسه، جبهه بسه، تحصیل بسه، مطالعه بسه، کار بسه، تجارت بسه. در اسلام بس نداریم، مستطعتم تا توان دارید. این سیمای ساده از سوره انشرح. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صبح آغازی دوباره است تا با توکل به خدای بزرگ و مهربان پای در مسیر زندگی بگذاریم. همراهان عزیز و ارجمند شبکه گرادی ورزش، صبحتان آغازی عاشقانه و خداوند مهربان یار و در کنارتان.
با شما ایم از رادیو ورزش، ساعاتی از بهترین دقایق شبانه روز، و این نعمت زی قیمتی است که ما قدرش را خوب می دانیم.
ورزش و معماری،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند و همراهان خوب شبکه ورزش. دوستان، برنامه ورزش و معماری رو تقدیم شما میکنیم، همراه ما باشید. امکانات و سازه‌های ورزشی و البته تلاش‌هایی که در حوزه سخت‌افزار ورزشی اتفاق می‌افته لزوماً همه از شرایط یکسانی برخوردار نیستند. گاهی اوقات لازم هست که برای در اختیار قرار دادن امکانات ورزشی با حداقل‌ها بهترین روش‌ها رو اجرا بکنیم. قصد داریم راجع به همین موضوع هم با شما صحبت بکنیم. البته به این معنا نیست که به سازه‌های بزرگ ورزشی و تلاش‌هایی که در حوزه معماری ورزشی رخ می‌ده نخواهیم پرداخت، بلکه می‌خوایم به نمونه‌هایی هم اشاره کنیم که با کمترین هزینه و با صرفه‌جویی و البته در کنارش در نظر گرفتن جوانب و شرایط گوناگون سعی می‌کنن که بهترین امکانات رو در اختیار علاقه‌مندان به ورزش قرار بدن. دوستان، اگر در خصوص برنامه ورزش و معماری نظر و دیدگاهی هم دارید، در زمان پخش برنامه سامانه پیامکی رادیو ورزش به شماره 30306 در اختیار شماست تا نظرها و دیدگاهاتون رو عنوان بفرمایید. کارشناس این برنامه آقای مهندس علی رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با ما هستند و قرار هست که به موضوعاتی که در مقدمه برنامه اشاره کردن بپردازن. حتما گفتگوی بنده رو با ایشون دنبال بفرمایید. آقای مهندس رحیمیان، سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما جناب درخشنده شنوندگان محترم برنامه، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و انشالله که بتونم مثمر ثمر و مفید واقع بشم.
زنده باشید، درود به شما. خب آقای مهندس صحیح، من یه مقدمه ای رو عنوان کردم راجع به نکاتی که قرار هست انشالله در این برنامه عنوان بشه. فکر کنم بعد نیست یه مقدمه شما هم داشته باشید راجع به موضوع برنامه و بعد انشالله بحث رو دنبال خواهیم کرد.
بله به درستی نکته مهمی رو اشاره کردید. یکی از نکاتی که به صورت ضروری باید در کشور خودمون مد نظر قرار بگیره در حوزه پروژه‌های عمرانی ورزشی و البته در تمام کشورهای دنیا با این وسواس و حساسیت بهش توجه میکنن، ضرورت احداث بهینه سازه‌های ورزشی متناسب با نیازها و کاربری‌ها و سطح رده بین‌المللی که نیاز هست از این سازه ورزشی استفاده بشه. ما خب سازه ها رو به چند دسته تقسیم می‌کنیم، سازه هایی که به صورت ملی و فرا ملی به صورت بین‌المللی قرار هست که خدمات ارائه بدن به کشور، که خب نمونهاش استادیوم مشابه استادیوم آزادی، استادیوم یادگار امام، استادیوم نقش جهان و سامان مشهد و پروژه های بزرگ ملیمون هستش که انشالله اگر رویدادات بزرگ بین‌المللی ما بخوایم میزبانی بکنیم بتونن در سطح مسابقات جهانی ارائه خدمات بدن. خب بحث اونا بحث جدایی هست و باید مطابق با همون نیازها و شرایط طراحی و قوانین فیفا کاملا مو به مو تمام موارد مورد مطالعه طراحی و اجرا قرار بگیره. پروژه‌ای هست که پروژه‌های منطقه‌ای هست و استانی هست، مثل تیپ استادیوم‌های 15000 نفره و استادیوم‌های 5000 نفره که در مراکز استان‌ها قرار هست برای لیگ‌های داخلی و در واقع رویدادهای داخلی کشور بخواد خدمات ارائه بده. خب اونها هم قوانین، مقررات و استانداردهای خاص خودشون رو دارن و در واقع باید از اونها تبعیت کرد تا بتونه به هر حال هم نیازهای مسابقات لیگ ما رو هم مسابقات در واقع قاره‌ای ما رو که اگر حالا تیم باشگاهی میزبان تیم باشگاهی دیگری بود بتونه خدمات ارائه بده و مغایر با مقررات فیفا در سطح کلاس خودش نباشه. اما ما یه بحث دیگه ای که داریم که یه مقدار به نظر من اینجا جای اشکال هست و داره روش کار میشه و در واقع مواردی هم به اجرا گذاشته شده و افتتاح شده، ما خب برای در واقع گستره عمومی سطح در واقع فرهنگ ورزشمون و در واقع نونهالان و نوجوانان برای اینکه جذب ورزش فوتبال بشن ضرورت نداره که حتما بخوایم چندین میلیارد استادیوم بسازیم که بخوایم حالا جذب بکنیم جوانان رو و از اونها استعدادیابی کنیم تا بتونیم حالا وارد تیم‌های بزرگ بکنیم. ما با حداقل هزینه و در این حال با ایجاد در واقع فضاهای کافی و استاندارد میتونیم در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و حتی مناطق روستایی فضاهایی رو ایجاد بکنیم که در واقع مطلوب استفاده کنندگان این سازه‌های ورزشی هست. و از همه مهمتر نکته‌ای که در واقع ما شاید خیلی وقت بهش توجه نمی‌کنیم، میایم هزینه بسیار زیادی رو برای احداث سازه ورزشی می‌کنیم با فرض برای اینکه ما اصلا مشکل مالی برای تامین اعتبار این طرح هم نداریم.
درست.
اما بودجه‌های نگهداری که در اختیار استان‌ها قرار داره برای نگهداری این سازه ورزشی بسیار بسیار کمه و اون اداره کل و اون اداره ورزش و جوانان اون شهرستان قادر به نگهداری اون سازه‌ای که با بعضن هزینه‌های میلیاردی بالای 15 میلیارد احداث شده رو نداره و در زمان بسیار کوتاه شاهد از بین رفتن در واقع این فضاهای ورزشی و به یه شکلی میشه گفت غیر قابل استفاده بودن این فضاها میشه. یکی از مواردی که ما در بحث استادیوم های 5000 نفره که در مقطعی به هر حال برای خیلی از شهرهای کوچک مطرح شد و خب برای الان تقریبا با قیمت های روز فعلی برای احداث یک استادیوم 5000 نفره ما بودجه بالغ بر 15 میلیارد تومان به بالا نیاز داریم بتونیم یک استادیوم رو ایجاد بکنیم. برنامه‌ای که در واقع تدوین شد و مورد اجرا قرار گرفت، ما با یک سری احداث سکوهای تماشاچیان پورتاب میتونیم ظرفیتی فعلا در حد 1000 نفر، ولی این سکوها چون پورتاب هستن و قابل افزایش و کاهش هستن حتی میتونه تا مقدار 5000 نفر هم افزایش پیدا بکنه.
درسته.
ما احداث سکوهای ورزشی داشته باشیم. زمین چمن کاملا مطابق استاندارد یک زمین چمن، حالا فرق نمی کنه برای هر نوع استادیومی احداث میشه، نوع چمن مصنوعی.
درست.
نور دقیقا مطابق استانداردهای فیفا کاملا احداث میشه و اجرا میشه و با احداث یک ساختمان تقریبا بین 300 تا 500 متر مربع میشه کاملا یک فضای استاندارد دو تا رخکن برای تیم‌های الف و ب، برای داور، برای در واقع مدیریت مجموعه فضایی را ایجاد کرد و با یک هزینه حداقلی ما میتونیم اون شهر و اون در واقع بخش رو صاحب یک زمین فوتبال استاندارد بکنیم به نحو مطلوب و بسیار استاندارد میتونن از این فضا استفاده بکنن و انشالله شاهد در واقع رشد پایه فوتبال بتونیم در شهرهای مختلف باشیم. برای این منظور ما بخشی از استادیوم های 5000 نفرمون که به علت نبود بودجه تعطیل شده بود و در واقع به یه شکلی داشت مستهلک میشد، اینها احیا شده. الان 10 تا پروژه تعریف شده به صورت در واقع ابتدایی و پایلوت. استادیوم پاکدشت و استادیوم گرمسار به همین شکل کاملا اجرا شد و افتتاح شد. استادیوم گرمسار در 9 آذر ماه توسط جناب دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان مورد افتتاح قرار گرفت و به نظر من بسیار ایده و طرح مطلوب و مناسبی هست. و حالا بازدیدهایی که خود بنده داشتم و یا مطالعاتی که داشتم در خیلی از کشورهای دنیا هم در سطح بستر معمولی شهر و بخش‌ها و شهرهای کوچک دقیقا از همین سیستم و روش دارن استفاده میکنن و بسیار مورد استقبال در واقع جامعه ورزش اون شهر قرار گرفته.
خب این نکته بسیار بجایی هست که به جای هزینه های خیلی گزاف ما بیایم از روش های استفاده بکنیم که بتونیم خدمات بیشتری رو به مناطق در واقع با جمعیت متنوع تری بدیم. خب این اتفاق بسیار خوبی هست و فکر کنم فقط هم شامل رشته فوتبال نشه، یعنی این سبک استفاده از صندلی های پورتابل میتونه حتی برای مسابقات و ورزش هایی باشه که به شکلی نیازمند سالن های آنچنانی نیستن، مثلا رقابت هایی که به شکل ساحلی داره برگزار میشه. فکر کنم تو بعضی از مناطق کشور پیش از این هم استفاده شد، یعنی از این روش بهره گرفتیم، مثلا برای فوتبال یا والیبال ساحلی. من فکر میکنم در واقع ورزشگاهی رو در کنار ساحل ساختیم، بله، اصلا این صندلی های پورتابل بهره گرفتیم و کار هم به خوبی داره اجرا
میشه. اصلا یکی از تکنیک ها و روش هایی که در دنیا داره مورد استفاده قرار میگیره همین شیوه است، یعنی اصلا منطقی نیست و به لحاظ اقتصادی توجیه نداره که شما برای یک رشته ورزشی و برای استفاده در زمان های مشخص و محدود این هزینه به این عظیمی رو آدم بخواد صرف بکنه و خب چقدر میشه بهره وری کرد از اون هزینه ای که داره انجام میشه. حتی الان شنوندگان محترم حتما در جریان هستن، حتی مثلا دوحه که الان بحث جام جهانی رو داره تو طراحی استادیوم که برای جام جهانی داره استفاده میکنه، داره از همین شیوه استفاده میکنه که بتونه در انتهای اتمام این رویداد بخش از این سازه ها رو دمونتاژ بکنه و در جاهای دیگه بتونه ازش استفاده بکنه. و حقیقتا نیاز به یک تغییر تفکر و رویه فکری هست در طراحی که به الحمدلله این اتفاق در حال حاضر افتاده و نمونهای افتتاح شده و اجرا شده اش هم وجود داره. این سکوهای پورتاب به تازگی در واقع مطرح شده و داره اجرا میشه و البته بخش خصوصی هم در چندین پروژه که من بازدید کردم بسیار خوب و با کیفیت عالی این پروژه رو اجرا کرده و به نظر من این میتونه اصلا یه رویکرد جدیدی برای پروژه های ورزشی، حتی ما تو بحث دوچرخه سواری هم همین مسئله رو داریم، حتی خود ترک پیست دوچرخه سواری که ترک چوبی هستن به همین شیوه الان موجود هست تو دنیا، به صورت پورتاب ایجاد میشه بعد از اتمام بازی دمونتاژ میشه و برچیده میشه
در انتقال هست به هر منطقه دیگری.
دقیقاً در رشته های تنیس و سایر رشته ها و واقعا باید روی کرد از اون احداث سازه های سنگین، سازه های با هزینه بسیار بالا در جاهایی که نیاز نیست واقعا به این شیوه تغییر بدیم و مسئولین استانی هم استقبال بکنن به نظر من از این موضوع، چون یه مقدار مقاومت هست در استان ها که تمایل دارن به احداث اون سازه های بزرگ و ارزان بزرگ.
هنوز اون نگاه سنتی شاید گاهی اوقات در واقع حاکم هست
و همین موضوع باعث میشه که خب اصلا در بیس اصلا متوقف میشه این داستان، در صورتی که با این روی کرد به هر حال اون شهر و اون منطقه صاحب یک فضای استاندارد ورزشی میشه.
اینطوری ما میتونیم امیدوار باشیم که به هر حال در خیلی از مناطق دورافتاده کشورمون ما این امکان رو فراهم میکنیم تا زمانی که گروه‌های سنی هستن که میتونن فعالیت بکنن، خدمات رو در این قالب ارائه میکنیم و بعد از اینکه حالا به هر دلیلی احساس بشه که نیازی به استفاده از این خدمات و امکانات ورزشی نیست، اون رو منتقل کنیم به نقطه دیگر و به جای دیگر از کشورمون.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای مهندس، نکات بسیار خوبی رو عنوان کردید. ما توی برنامه گذشته اشاره کردیم به موضوعی که در واقع به مشکلات پیش روی طراحان و برنامه‌ریزان و مجریان و حتی مهندسان سازهای ورزشی مرتبط بود، که این قضیه هم دقیقا کاملا مرتبط در همون موضوع گذشته بود و در راستای بحثی که هفته گذشته مطرح کردید. اگر نکته دیگری باقی مانده در خدمت شما هستیم، اگر نه بایستی در واقع بحث به پایان برسیم.
نه خواهش میکنم، فقط من امیدوار هستم با این رویکردی که در حال حاضر مطرح هست در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، ما با هزینه‌ای که برای احداث یک استادیوم 5000 نفره می‌خوایم انجام بدیم، بتونیم حداقل 3 و یا 4 تا استادیوم به این سبکی که خدمتتون عرض کردم ایجاد بکنیم، که از این 11 تا پروژه‌ای که پیش رو هست 2 تاش افتتاح شده و من امیدوار هستم تا اواسط سال آینده ما شاهد افتتاح مابقی این 9 تا استادیوم هم به این شیوه در شهرستان‌های مختلف اشاره کشور باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم دوستان گرامی، شنوندگان محترم. به پایان برنامه ورزش و معماری رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیم حضورتون شد مورد پسند و توجه واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
چهار ساعت رو همراه و هم لحظه و هم نفس شما بودیم از تهران جام جم شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم آن چیزی که پیشکش حضورتون شد مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا بامدادی دیگر، بدرود، خداحافظ.
در محضر ولایت،
اون چی که در مورد آینده بنده به عنوان نقطه اولویت دار و کلیدی به اون نگاه میکنم عبارت است از تولید، تولید ملی، تولید داخلی. توصیه بنده، خواسته بنده، مطالبه بنده تکیه بر روی تولید داخلی است. تولید داخلی یک کلید واژه است. اینها رو عرض می‌کنیم تا اولا مسئولین محترم، چون در محضر ملت ایران این حرفا دارد گفته می‌شود، مسئولین محترم به این توجه کنن، روش تکیه کنن. ثانیاً افکار عمومی مردم هم در همین جهت مطالبه گر باشد، مطالبات مردم هدایت بشود به این سمتی که مورد توجه و مورد تعرض امروز ماست. من اینجور احساس میکنم اساس کار فعلاً برای این برهه از اقتصاد کشور مسئله تولید ملی و تولید داخلی است. این یک کلید واژه است. سرفصل‌های متعددی از این مسئله ناشی میشه. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد. بیکاری که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری بالاست، این مشکل